أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تقدیم میکنیم محضر نورانی امام غائبمون حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه. حضرت صاحب جلسه هستند، دستگیر و دعاگوی ما باشند. شهدای عزیزمون، خاصه شهدای عزیزی که امشب تصاویرشون زینت بخش این جلسه است. حالا همه شهدا عزیزن، ولی یکی از تصویر یکی از خادمین همین جلسه است، آقا مجید کاشفی عزیز، جنب تصویر آقای لاجوردی هم. بله، آقای لاجوردی توی جنگ 12 روزه پارسال شهید شدن، ولی خب آقای مجید جدیدن. خدا همه این شهدا رو هم و در رأسشون رهبری شهیدمون رو امشب مهمان نگاه و لطف و رحمت حضرت ولی عصر قرارشون بده. دعای خیر این شهدا رو در حق ما به مرحله اجابت برساند. دشمنان ما رو شکست خورده و تحقیر شده از این منطقه اخراج کند. مجاهدین ما، خاصه رهبری عزیزمون، در کنف حمایتش محفوظ و معید و منصور بدارد. برسد محضر نورانی حضرت صاحب العصر بر محمد و آل محمد صلوات. تقدیم میکنیم محضر نورانی امیرالمومنین فاطمه ادهر سلام الله علیهما، صاحبان اصلی جلسه. بی تردید امیرالمومنین زهرای مرضیه و نبی اکرم هستند. خدا کند که به چشم این عزیزان بیایم. امشب دعای مادر سادات در حقمون به اجابت برسد و صدر حوائجمون هم این رو قرار بدیم که نام ما در زمره مجاهدین رکاب حضرت صاحب نوشته شود و خدا عاقبت ما ختم به خیر و این خیر شهادت در رکاب حضرتش باشد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب، ما در شبهای پیشین یه مقدمه ای رو تا بدینجا خدمت عزیزان عرض کردیم. از همون جانب بحثمون رو پی خواهیم گرفت. فقط من یه مرور مختصری بکنم. خدمت عزیزان عرض کردیم که وقتی نگاه میکنیم به وضع اجتماعی خودمون، متوجه میشیم که علارغم رونق جلسات عزای سید الشهدا علیه السلام که هم مایه افتخار است و هم انشاءالله باید توسعه بیشتری هم پیدا بکند. یعنی این که ما داریم میگیم مجالس اهل بیت رونق دارد، ولی احساس میکنیم یک نقصانی در کار است، اونم عدم آشنایی ما با سیره سید الشهدا، نهضت ابا عبدالله، شعارها و مبانی ذهن سید الشهدا و اون منطق تصمیم گیری حضرت حسین علیه السلام. این به این معنی نیست که خب دیگه الان پس یه ذره جلساتو کم رونق کنیم، دیگه خیلی مثلا کار اضافه تری انجام ندیم، به دنبال توسعه این مجالس نباشیم، آقا پس مثلا گریه چیز خوبی نیست. نه، اصلا این حرفا اینا دوگانه نیستن با هم. اینا اصلا دوگانه نیستن. ذهنهای دوگانه ساز ذهنهای خطرناکی هستند در بحثهای معارفی. وقتی ما میگیم مجالس اهل بیت علیهم السلام باید تقویت بشند و به این سمت برن که کسی که در جلسات سید الشهدا شرکت میکنه بعد از یه دوره انس با این مجالس فهم کرده باشد اون نحوه تصمیم گیری حضرت سید الشهدا رو، مبانی آقا رو، منطق تصمیم ساز رو، این اصلا معنیش این نیست که خب پس گریه های ما بیفایده است، پس گریه بدون فهم این منطق فایده ای ندارد. نه، اصلا اینجوری نیست. و من اصلا خیلی راحت خدمتون عرض بکنم، تدبیر خدای عزیز این بوده که حضرت ابا عبدالله به عنوان امامی که راه نجات تبعیت از این امامه، به عنوان امامی که اگر درست فهم بشه و منطق تصمیم گیری حضرت ادراک بشه هم بحران‌ها و مشکلات اجتماعیمون مرتفع میشه، هم شخصیمون. این بیاد گره بخوره به یک محبت عمیق و به یک اونس و به یک دلدادگی فوق‌العاده. این اصلا تدبیر خدا بود، ما نباید در مقابل این تدبیر بایستیم. علت عمدش هم اینه، اگر من یک محبت فوق‌العاده‌ای به سید الشهدا داشته باشم، اونس داشته باشم، در روزه های ابا عبدالله جگرم بسوزه، مصائب حضرت رو، مصیبت های خودم بدونم، در مقام تبعیت، تبعیت راحت تری دارم، تبعیت من بهتر هم رقم میخوره. اینا هم اصلا منافی هم نیستن. گاهی اوقات بعضی از دلسوزها از هر دو سمت قش میکنن. یه تعدادی دلسوزن میگن آقا باید فهم نسبت به کربلا رو در جامعه ایجاد کنیم، باید مردم بفهمن شعار ابا عبدالله رو، بدانن ذهنیت سید الشهدا رو. آقا برای چی نهضت برقرار کردن؟ حضرت برای چی در رجب سال 60 مدینه رو به سمت مکه ترک گفتن؟ در مکه کنش سیاسی سید الشهدا درک بشه. بعد چون خیلی دغدغه این رو دارن، یهو به اشتباه میگن خب چرا مردم تا حالا به این فهم نرسیدن؟ چرا این فهم عمومی نشده در بین مخاطب؟ شاید دلیلش اینه که مجالس سید الشهدا محل توسل و مصیبت خانی است، پس بیا اونا رو تعطیل کنیم. یهو مثلا شما میبینید ذهنیت بعضی ها، من بعضی از این جلسات رفتم، ذهنیت این میشه مثلا یه کلیپ بصیرتی پخش کنیم، بعد یه مثل کنفرانس علمی، یه کسی بیاد مثل ارائه یه مقاله پژوهشی 50 دقیقه نیم ساعت درباره سید الشهدا و بعضی از زوایای نهضت با یک بیان خشک علمی به عنوان تبیین حرف بزنه، بعدم دیگه بله دیگه چون فکر میکنیم روزه مانع فهم بوده، اشتباه هم هست، اونم تعطیل میکنیم و دم درم یه پک تبیینی بدیم مردم برن خونشون. خب اگر قرار بود با سید الشهدا اینجوری در طول تاریخ تا بشه که امروز نامی از ابا عبدالله نمونده بود. ماندگاری فرهنگ عاشورا به خاطر اینه که فرهنگ عاشورا در رگ و پی جامعه ما تنیده شده، مردم باش اونس گرفتن. و بعدم آخر جلسه من خواهم گفت در گوشی گزاره های متعددی در تاریخ داریم که همین محبتی که گاهی اوقات ما متهمش میکنیم، از یک زاویه با کلاسی به قصه نگاه میکنیم، میگیم بله این محبت به نظر ما فایده ای ندارد، اون محبت فایده دارد، چون این اینجوری ارزیابی میکنیم. من تا دلتون میخواد مصادیق تاریخی دارم که آخرالامر همین محبت در نقطه تصمیم گیری، همون کسی که ما بهش میگفتیم عوام و میگفتیم محبتش آمیخته با فهم عالی نیست، به برکت همون محبت یک کنش سیاسی اجتماعی فوق‌العاده ای ازش سر زده که همه انگوش به دهان مانده. حالا خواهم گفت جلوتر، چون واقعا این دلبستگی کارو جلو میبره. خدام همینو میخواسته، اینو از مردم نباید بگیریم، باید بال دیگری برش بیافزاییم. خدا رحمت کند رهبری شهیدمون رو. آقا داعیه دار این بودن که باید فهم عاشورایی تعمیق بشه، باید مردم رو بر سر سفره منطق حسینی مهمان کرد. آدم ها باید بدانن. من یه جمله از آقا در خاطرم هست، تصویرش رو دیده بودم چند سال گذشته. آقا می فرمودن به نظر من کسی که میخواد سید الشهدا رو معرفی کنه باید از مقتل شروع نکنه، حتی باید از آغاز نهضت هم شروع نکنه، حتی باید از واقعه قتل امام مجتبی هم شروع نکند، بلکه باید از نوجوانی سید الشهدا، از اون اولین کنشها، اون روحیه ابا عبدالله شروع کند. آقا که خودشون داعیه دار این مسئله بودن، یکی از بزرگ روزداران ایران هم بودن. اصلا اینا با هم منافاتی نداره، نباید اینها رو. البته از اون برم یه عده قش میکنن، یه عده هم انگار قسم خوردن مخاطب رو حداقلی نگه دارن، بیشترم عرض کردن. به محض اینکه میگیم آقا خیلی خوب الان تو جلسه اومدیم دور هم جمع شدیم، بیاید یه ذره بحث رو عمیقش بکنیم، بریم زوایای تاریخی بحث رو ببینیم. بالاخره سیدالشهدا علارغم همه این نصیحت‌هایی که بعضی به زعم خودشون میآمدن دلسوزی میکردن به حضرت سیدالشهدا، نکاتی رو منتقل میکردن، آقا در مقابل همه اینها ایستاد، رفت به سمت نهضت. بریم اینا رو بررسی کنیم. یه عده‌ای هم از این ور میگن آقا این حرفا رو نزن، مردم میان تو جلسه همین که گریه میکنن بس. خب اینم بده، چرا حداقلش میکنیم؟ افراد و تفرید هر دو مردوده. جلسه سیدالشهدا باید گره بزنه این دو رو به هم دیگه، این دو باید در کنار هم قرار بگیرن. و اتفاقا به نظر میرسد که این نگاه به سیدالشهدا علیه السلام در بین معصومین هم بوده. من یه روایتی برای شما بخوانم، نگاه بکنید ببینید انگار همین نگاه بوده اصلا به ابا عبدالله. یعنی علاوه بر این که در روایات متعددی داریم که توصیه شده به زیارت قبر سیدالشهدا، به گریه بر ابا عبدالله، توصیه های جدی و اکید که باب محبت باز شوند، از اون طرف هم شما میبینید نسبت به نقش هدایتگری ابی عبدالله تذکرات جدی داده شده. من یه روایتی رو برای شما بخونم از یک سنی حنفی که از مجموعه ما شیعیان هم نیست، حالا ممکن بود اگر شیعه بود متهم بشه، میگن آقا بالاخره شیعه است این حرفا رو زده. از مرحوم خطیب خوارزمی یک حنفی مذهب گزارش میکنیم. ایشون میفرماید، میگه عبدالله ابن عمر، یعنی پسر خلیفه دوم که سر ناسازگاری هم دارد با اهل بیت، مخصوصا با خود سیدالشهدا که من جلوتر بریم باز خواهم کرد، منتقد نسبت به سیاست های ابا عبدالله در دوره بنی امیه، با امیرالمومنین هم که میدونید بیعت نکرده. عبدالله ابن عمر نه امیرالمومنین رو حمایت کرد و در ماجرای نهضت سیدالشهدا هم منتقد نهضت بود. این آدم روایت میکنه، میگه پیغمبر خدا فرمودن بی انذرتم، من نبی اکرم شما مسلمانان را انذار میدهم. یعنی اون نقاط منفی عمل کرد و بهتون نشون میدم، میگم اگر به این سمت برید جهنمی میشید. و به علی علیه السلام اهتدیتم، و به واسطه علی هدایت میشید. من انذار میدم، علی هدایت میکنه. و بالحسن اعطیتم الاحسان، و خدای منان به واسطه حسن ابن علی به شما کرامت میکند، گره گشایی میکند. و بالحسین، توقع این بود که به واسطه سیدالشهدا به ما کرم بشه، ذهنیت ما اینه ولی خلافه. نبی اکرم میفرمایند و بالحسین تسعدون و تشقون، به واسطه حسین که آدم ها یا شقی میشند یا سعادتمند. معیار شقاوت و سعادت رو پیغمبر سیدالشهدا میگذارن. به چه معنی؟ آقا میگن ان الحسین بابون من ابواب الجنه، من آداح هر کس با حسین وارد دشمنی شد، هر کس منطق سیدالشهدا رو نپذیرفت، دشمنی رو توسعه بدیم معنیش رو، نه صرف این که شمشیر بکشد. ممکنه من در یه جریانی هم قرار بگیرم ظاهرا محب باشم ولی منطق تصمیم گیری ابا عبدالله رو نپذیرم، بلکه سخره کنم. یعنی برم در یه وضعیتی شبیه ابا عبدالله که قرار بگیرم به اون منطق تصمیم گیری حضرت حسین معتقد نباشم، بلکه اگر یه کسی هم اومد به من گفت مثل حسین ابن علی عمل کن، به سخره بگیرمش. آقا میگه هر کس با حسین زاویه پیدا کند حرم الله علیه رائحة الجنه. جنت که نمیره بهشتی نمیشه، هیچ بوی بهشتم در شامش احساس نمیکنه. باید عین حسین بیندیشی. و هر آن کس که با حسین سازگاری پیدا کند، خدا اون آدم رو در بهشت جا خواهد داد. یه روایت دیگری داریم، پیغمبر خدا شروع میکنن به برشمردن ویژگی 12 امام، اونم جالبه، بازم مرحوم خطیب خوارزمی ذکر کرده. پیغمبر شروع میکنن به شمردن ویژگی 12 امام، میگن من در حوض کوثر وارد میشم بر تو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، در حالی که تو قسیم هستی بر سر حوض کوثر، تو تقسیم میکنی. و بعد میگن مجتبی علیه السلام اون کسی است که حمایتگری میکند از شیعیان، اونایی که از دست و پا افتادند رو میکشه جلوی حوض کوثر، میاره اینها رو سیراب میکنه. برای هر امامی یه نکاتی رو برمیشمرن، روایت زیبایی است. اگر بحثمون اقتضا میکرد من همش رو میخوندم. مثلا در وصف امام رضا میگن و علی ابن موسر رضا شیعیان را بر سر حوض کوثر تزیین میدهد. حضرت کاظم علیه السلام منافق رو از مؤمن جدا میکند. امام صادق اون کسی است که به واسطه نشر علوم اینها را از هم جدا میکند. به سید الشهدا که میرسد پیغمبر میگه و حسین ابن علی آمر است و ناهی. اون کسی است که امر و نهی میکند امت را. هر کس امرش را بپذیرد حوض کوثر، هر کس نپذیرد جهنم. یعنی اصلا مقام ابا عبدالله در نگاه معصومین امر و نهیه، یعنی عهده‌دار تنظیم سبک زندگی ماست. و این نشون میده که آقا یک منطق قوی تصمیم گیری داشتن که بنابر اون منطق به دقت تصمیماتی رو ساخته و پرداخته میکردن و ما امر شدیم بریم اونو فحص کنیم، پیدا کنیم، به کار ببندیم. از بحث جلسه دومم آریه بگیرم، اگر ما در جلسات سید و شهدا کار جدی بکنیم، یه جوری بشیم که عین ابا عبدالله بیاندیشیم و به واسطه اون اندیشه عمل کردمون مثل ابا عبدالله بشه، اختلاف هم از جامعه ما رخت میبنده میره دیگه، ما اختلاف هم پیدا نمی کنیم. وقتی ما هممون داریم مثل ابا عبدالله فکر میکنیم، عمل کردمون هم یکسان میشه، شعارهامون یکسان میشه. در لحظات اضطرار همه یه جور میاندیشیم. حالا بله ممکنه علی سلیقه یه کسی اون شعار رو ببره تو سلیقه خودشون، ببره تو تخصصشون، ببره تو هنر خودش، ولی شعار یکیه. یعنی میبینید همه جامعه اگر حسینی باشن در یک لحظه رأی به مقاومت میدن، همه جامعه یک جا رأی به انعطاف میدن، همه جامعه یک جا رأی به سکوت میدن، بدون اینی که با هم همداستان هم شده باشن. ما اینو تجربه کردیم در 40 روز اول جنگ، صحنه رو دیدیم. ما در 40 روز اول جنگ برخواسته از معارف عاشورا به یه فرهنگ عمومی رسیده بودیم، اونم این بود هممون از لابلای روزه ها و این معارف و حضورمون در جلسات فهمیده بودیم که وقتی سید و شهدا مخیر شد بین تسلیم بی قید و شرط یا ورودش به مبارزه ای که پایانش احتمالا مقتل است و از دست رفتن از اصحاب و احبا و شهدای عزیز است، سید و شهدا فرمودن الدعی ابن الدعی، این حرامزاده من رو مخیر کرده بین این که زنده بمانم یا با عزت به میدان بروم، هیهات من نزله. ما تو اون 40 روز اول ندای عمومی جامعهمون این بود، جنگنده رو سرمون بود، تو میدون میگفتیم هیهات من نزله. ببینید یک ذره شعار سید و شهدا درک میشه و متحد میشه، منطق معلوم بود. اینقدر مسئله روشن بود که کسی جرأت نمیکرد حرف خلاف بزنه. ممکن بود بعضی هم قائل به مقاومت نبودن تو همون ایام، ولی جگر نداشتن بیان بکنن، چون مردمی که تربیت شده این بخش از اندیشه سید و شهدا بودن این رو با جان و دل باور کرده بودن. این رهبری آقا وقتی که فرمودن مثل من و مثل ملت رشید و با فرهنگ ایران با اینها بیعت نخواهد کرد، این به سرعت در روز جنگ خودنمایی کرد. یعنی ببینید یه ذره شعارهای سید و شهدا فهم شد، جامعه از اختلاف هم بری شد. ولی دیدیم در مراحل بعدی که ما منطق ابا عبدالله برمون روشن نبود، با هم اختلاف رأی جدی پیدا کردیم. هیچ الهام نه الهامی نداشتیم. من از امشب به ذره ورود بکنم در نهضت ابا عبدالله و با یک گزاری تلخ بحثم رو شروع بکنم. بعضی ها یه اتهامی به سید و شهدا میزنن، خدا رحمت کنه آقا بارها این اتهام رو پاسخ دادن. مرحوم شهید محمد باقر صدر بارها این شبهه رو پاسخ دادن، مرحوم علامه سید مرتضای عسکری پاسخ دادن، حضرت آیت الله جاودان توی همین کتاب عاشورا چرا و چگونه جواب دادن. یعنی ما جوابهای متعددی هم بهش دادیم، ولی متاسفانه خب این هست. و چون در بعضی از مقاتلی که امروز در دست آدم‌ها دیده میشه، یعنی ما یه طیف مقاتل بازاری داریم که بالاخره عمده آدم‌هایی که میخوان وارد فضای کار تبلیغی کربلا بشند و یه آشنایی با سید الشهدا پیدا کنن، این مقاتل رو دست میگیرن. طبیعتا سراغ مقاتل دست اول جوندار پدر مادردار نمیرن. یه طیفی از این بازاری ها هست، منتشر میشه و به خاطر اینی که به فضای روزه و احساساتم نزدیک مورد قبوله. این روایت عموما در این مقاتل هست. روایت که میگم منظورم حدیث نیست، این چیدمان تحولات. یه عده یه حرف گزافی میزنن، میگن حضرت سید الشهدا علیه السلام هیچ منطق روشنی در قیام نداشت. و معذرت میخوام، حالا به اینقدر لحن تند من نمیگن، اینجوری بگن که همه میزنن تو دهنشون، اینجوری نمیگن، یه ذره ملوتر یه جوری میگن که آدم خوششم میاد. حالا میگم مدلاشو جلوتر، ولی واقعش اینه. میگن سید الشهدا در آغاز نهضت هدف مشخصی نداشت، آنچه که بر حسین ابن علی روشن بود این بود: وقتی در شامگاه 27 رجب سال 60 خبر مرگ معاویه ابن ابی سفیان رو در اون جلسه نیمه شب مروان ابن حکم و ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان استانداران حال و اسبق مدینه به حضرت سید الشهدا منتقل کردن، آنن از ابا عبدالله طلب بیعت کردن. سید الشهدا علیه السلام هم زعیم شیعه است در کوفه، رهبر بنی هاشم، بزرگ جریان علوی است، پسر علی مرتضی است، نوه رسول اکرم، بازمانده اصحاب پیغمبر، محدث فقیه، از عباد معروف مدینه است. ابا عبدالله یکی از وجوهشون که ما کمتر دیدیم وجه عبادتشونه. حضرت از عباد مشهور مدینه بودن. میگه جمع این ویژگی های شخصیتی سید الشهدا علیه السلام رو راضی به بیعت با یزید نمی کرد. و حضرت در اولین گزاره هم فرمودن، گفتن که آخه من که نمیتونم با یزید بیعت کنم، یزید شارب الخمره، یزید رقاصه میاد جلو، شبها میرقصه، یزید اهل زنبارگی همه میدونن، یزید حیوان دست آموز داره، با سگ و میمون حشر و نشر داره، من نمیتونم کسی که حدود شرعی و رعایت نمی کنه در مقام خلافت رسول خدا باشه بیعت کنم. یعنی حرفو دقت کردید؟ آقا پیش درآمدی نسبت به قصه نداشت، تدبیر جدی هم در کار نبود، عاجلا با آقا گفتن بیعت، حضرت گفت نه من بیعت نمی کنم. و بعد هم این چیدمان که خیلی چیدمان مطلوبی هم از بین متدینینی که دوست دارن از سیاست و از موضوعات اجتماعی فاصله پیدا بکنند و مثلا به زعمشون سید الشهدا رو باید ببرن در یه جایی پنهانش بکنن توی صندوقچه‌ای که یه وقت تحولات سیاسی به ابا عبدالله آسیب و ضربه نزنه. بعضی از خود ابا عبدالله دلسوزترن براش، آقا رو میبرن یه جا قایم میکنن که کلن کسی سراغش نره، یه وقت به شأن حضرت آسیبی نخوره. اینا میگن که بله آقا اینجوری شد و بعدم یه فرصتی از اینها گرفت و یه شوری با بعضیا کردند و برای همه اینا هم یه گزارای تاریخی دارن که البته دو وجهیه دیگه، جور دیگری هم میشه برداشتش کرد. و بعد هم حضرت امر کردن که فردا روزش بعد از وداع با قبر پیغمبر راهی مکه شن. چرا برن مکه؟ دلیل این است که مکه بلد امینه. مکه هم در فرهنگ جاهلی عرب هم در فرهنگ اسلامی شهری است که درش جنگ حرامه. جاهلیت هم همین بوده، در دوره جاهلیت هم مکه شهر امن حجاز بود. میگفتن اینجا چون بیت الله درش قرار داره، حجاج میرند و میان، محل زیارته، یه پیمان نانوشته‌ای بین اعراب حجاز بود. میگفتن آقا هر جا میخواین دعوا بکنید بکنید، دم در مسجد دعوا نکنید. اینجا پیر زن میره، پیر مرد میاد، جوون میره، ناموس مردم میره، ده رو ببرید سه تا مغازه پایین‌تر بذارید مسجد خلق الله راحت برن. یه فرنگ نانوشته بین اعراب جاهلی، اسلام هم تاییدش کرد و توسعهش داد و تقویتش کرد. میگن سید الشهدا علیه السلام در جمع‌بندی گفتن فعلا تا شرایط بر ما روشن بشه که ما با یزید چه کنیم، جمع میکنیم میریم کجا؟ مکه. میریم مکه، بلد امینه، اونجا در امنیتیم. میگن بعدن به سید الشهدا علیه السلام یه اخباری رسید که استاندار مکه عزم دارد که در ایام تمتع شما رو غافلگیر کند، حرمت ایام حج رو بشکند و اقتیال بکند. اقتیال یعنی ترور. شما رو در میون حج به چهار نفر آدم زورگیر خفگیر پول بدن، در حین سعی صفا مروه، نمیدونم در منا، در حین طوافتون، تو شلوغی جمعیت ضربه‌ای به شما بزنند و شما رو دوچار ترور بکنند و تمام. و حضرت ابو عبدالله فرمودن خب من نمیخوام حرمت کعبه رو من از بین ببرم، خون من در کعبه زمین ریخته نشه. بعدن تو تاریخ نگن اول کسی که حرمت کعبه در دوره اسلامی شکسته شد به واسطه خون حسین بود. فلذا حضرت بنا گذاشتن در ذهنشون از رمضان اون سال پیش از تمتع با این گزاره برن جای دیگری. از قضا کوفیان روی یه ذهنیتی گفتن استاندارمون آدم ضعیفی است، نعمان ابن بشیر، زورمون میرسه بهش. حسین ابن علی هم که بیعت نکرده با یزید، الان هم که رفته مکه، یه اخباری هم منتشر شده که ممکنه در حج تمتع ترورش کنن، الان وقتشه. نامه می نویسیم میگیم آقا بلند شو بیا اینجا، ما امنیت تو تامین میکنیم، رهبر نهضت ما بیست، ما نعمان رو از کوفه بیرون میکنیم، اینجا هم شهر پدر شماست، بالاخره اکثر ما محبین پدرتونن. آقا هم به این نامه ها اعتماد نکرد، جناب مسلم رفت، مسلم ابن عقیل تاییدیه داد، گو آقا بیایید راست میگن. حضرت حرکت کرد رفت، در یه منزلی به نام زباله به حضرت خبر رسید. جناب مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه به شهادت رسیدن. حضرت باز این گزارش میگه که گفتن شاید رفتیم نزدیک کوفه، رسیدیم حضور ما کوفه را منقلب کند، ورق برگرده. ولذا حضرت مسیر رو ادامه دادن. هور که آقا رو محاصره کرد، حضرت دیدن قصه هور جدیه، گفتن خب دیگه حالا میذاری من برم یمن؟ گفت نه دیگه، بازی رو شروع کردی تا تش میریم. اون موقع که به نامه می نوشتن من که اومدی باید فکر الانت هم میکردی، یمن و اینا دیگه نداریم. آقا بذارید من میگردم مدینه، میرم خودم مشکلم رو با مروان و عتبه حل میکنم. گفت نه دیگه مدینم نمیری، همینجا ما قسطمون رو حل میکنیم، یا تسلیم بی قید و شرط. که بعدها گفتن اگر خود یزید امان میداد چه بسا حسین میپذیرفت. خبیث ها اینطور گفتن. عبیدالله تون مزاجی کرد، گفت ببین دست و پاتو باید ببندم بیارمت کوفه، ما برای تصمیم بگیریم، یا اینجوری میای یا می جنگیم. حضرت هم گفت غیرت علوی من اجازه نمیده، من رئیس بنی هاشمم، بچرخ تا بچرخیم هیهات من نزله. جنگ شد. این چیدمان گزارش ها جز وهن بر ابا عبدالله هیچی نیست، ولی معتقد داره. با این روی کرد ابا عبدالله اصلا منطق تصمیم گیری ندارد. سید الشهدا نشسته ببینه تحولات پیش روش چی میشه. چه بسا اگر معاویه 4 سال دیگه عمر میکرد حضرت وارد نهضت نمیشد. چه بسا اگر یزید ظاهر الصلاح بود حضرت وارد نهضت نمیشد. چه بسا اگر یزید پافشاری بر بیعت اونطور شبانه و تحت فشار نمیکرد، کار رو به خود استاندار مدینه ولید ابن عتبه واگذار میکرد، حضرت وارد نهضت نمیشد. چه بسا اگر استاندار مکه خیانت نمی کرد و به دنبال ترور حضرت در حج نبود، آقا قیام نمی کرد. یعنی چقدر توهین آمیزه. چه بسا اگر کوفیا خیانت نمی کردن، بدون پشتوانه سید الشهدا را دعوت به مبارزه و قیام نمی کردن، آقا وارد این فضا نمی شد. شاید هم اگر هر حضرت را رها می کرد، آقا برمی گشت مدینه یه جور دیگری ماجرا را حل می کرد. خب این سید الشهدا علیه السلام مثلا مجاهد نیست، یعنی راحت دیگه مجاهد نیست، یه آدم مذهبیه، یه همسایه سگباز داره، هر رو با هم میرن تو آسانسور، خونه رو خریده، خانومش میگه که این همسایه‌مون نافرمه ها، میگه چرا؟ میگه این یه جوریه، سگ و مگم داره. بعد میگه حالا مهم نیستش که خونه خودشه، میگه ما خب اونجا نماز بخونیم، پول داده تو این گرونی، خونه خریده به رو نمیاره. بعد فردا داره میره میبینه این سگه تو پارکینگ ظاهرا تردد داره، میگه حالا تو پارکینگ که نماز نمیخونم که. بعد میبینه این سگه آب دهنش هم طوری ولوه، میگه حالا شاید امروز سرما خورده، فردا جمع کنه، بالاخره میریزه کف اینجا نجس میشه. بعد میبینه این آسانسور هم سوار میشه، بعد میبینه به در دیوار آسانسور زبون میکشه، ای من لباس هم. ببین یه جور میشه جور میشه، آخر میگه بابا جمع کن، یارو هم که جمع نمیکنم دعوا میشه. خب این اصلا مقدمات نهضتی توش نبود، یعنی هی ابا عبدالله نشست ببینه خب الان چیکار کنیم، بریم مکه، میریم مکه، ای پدر سوخته میخواد ما رو ترورمون کنه، حالا چیکار کنیم، کوفه، میریم کوفه، ای هور ما رو حالا میشه برم، نه دیگه دعوا شد. این ابا عبدالله از دلش هر چه بیرون بیاید قیام نیست، نهضت نیست. آقا ما به زور میخوایم از ابا عبدالله نهضت مگه بیرون بیاریم؟ نه، ما به زور نمیخوایم در بیاریم. اتفاقا ظواهر گزارش های تاریخی نشون میده این روایت خائنانه است. این روایت رو یه مش آدم زمینگیر بی دست و پا برای توجیه عملکرد ضعیفشون تولید کردن، برای اینی که حجتی بر مسلمانی سازشکارانه و غیر مجاهدشون داشته باشن تولید کردن. یا شاید هم خوشبینانه در یه دوره‌هایی که تشیع تحت فشار و ارعاب و ترس بوده، اینها اصلا فهمی از نهضت نداشتن، بالاخره به قصه اینجوری نگاه کردن، این برداشت رو پیدا کردن. علی ای حال این نگاه برخواسته از واقعیت‌های گزارای تاریخی نیست. من براتون یه گزارش رو قرائت بکنم، بذاره وارد این فضا بشیم، یه بخشیش رو من امروز گزارش میکنم، بقیهش بماند برای جلسات بعدمون. میگه سید الشهدا علیه السلام 7-8-10 روز قبل از دوم محرم، یعنی مثلا میاد حوالی 23-24 ذی‌الحجه باشه، کاروان حر ابن یزید ریاهی در 2-3 منزلی کوفه، یعنی اگر حضرت محاصره نمیشد احتمالاً 48 ساعت بعد به کوفه وارد میشد، در 2-3 منزلی کوفه لشکر حر ابن یزید حضرت سید الشهدا رو محاصره کرد و به آقا گفت حق بازگشت به مدینه نداری، حق پیشرفت به کوفه هم نداری، میتونی در خط شمالی جنوبی حرکت کنی. و حضرت انتخاب کردن که به سمت شمال حرکت کنن با محاصره حر. میان یه تعدادی از منازل رو بالاتر در یک منزلی به نام بیزه با سادزاده. لشکر حر جاگیر میشه، لشکر سید الشهدا جاگیر میشه. حضرت به حر میگه کاروانت رو جمع کن، اصحاب خودشون هم جمع میشن. آقا میفرمان من میخوام خطبه بخونم. کی آقا دارن خطبه میخونن؟ 3-4 روز قبل از محرم. خبر شهادت هانی رسیده، مسلم رسیده، امیدی به کوفیان نیست، در بقرنج ترین وضعیتی که بر همه مثل روز روشن است که این ماجرا ختم به مقتل خواهد شد، اینجا سید الشهدا خطبه خواندن. گزارش رو دارم از طبری تاریخ الامم جلد 5 میگم، کسی خواست ببینه. مرحوم خوارزمی هم و مرحوم سبت ابن جوزی هم در تذکرة الخواص این رو به حالت دیگری گزارش کردن، ولی متن همینه، اون توی قالب دیگری. میگه حضرت همه رو جمع کردن، گفتن ایها الناس، به جملات سید الشهدا دقت کنید، با این روایت معوجی که گفتم مقایسه کنید، ببینید چه جنایتی در حق ابا عبدالله کردن. اگر کسی آگاهانه مولای ما رو اونطور روایت بکنه، به نظر جرمش و جنایتش از بعضی از قتله کربلا کمتر نیست، چون همه عقلانیت و منطق سید الشهدا رو برده، از بین برده. آقا میستن به خطبه، ایها الناس ان رسول الله قال، مردم پیغمبر خدا فرمودن، من رعا سلطان انجائرا، هر وقت دیدید بر شما حکومت میکند سلطان ستمگری که این ویژگی ها را دارد. یک، مستحلن لحرم الله، حرام خدا را برای خودش و در حکمرانیش حلال می داند. ناکسن لعهد الله، اهل عهد شکنی با خداست. مخالفن لسنت رسوله، مخالفت می کند با سنت های رسول خدا. یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، با ظلم و معصیت بر مردم حکم می راند. اگر با یه همچین ظالمی مصادف شدید، فلم یغیر علیه ولا قولن، علیه او دست به اقدامی نزدید و علیه او شعاری ندادید، کان حقا علی الله ان یدخله مدخلن، خدا حق دارد شما را با همون سلطان ظالم در قیامت محشور کند و از همون عذابی که او تحمل می کند شما تحمل کنید. و بعد آقا میگن مردم بدانید من پسر علی مرتضام و من برم واجبتر از همه امت است که با ظالمین در بیفتم ولو به مقتل بروم. این منطق سید الشهدا است. حالا من بخشایش رو جلوتر میگم. شب چهارم رو قدیمی های تهران بعضیشون رسم داشتن از هور میگفتن. من چون به اینجا رسیدم میخوام از هور بگم. در دنباله این گزارش یه قصه جالبی رو نقل میکنه. میگه ابا عبدالله این خطبه محکم رو که قرائت کردن بر همه روشن شد که حضرت بنای مبارزه دارن. میگه جناب هور، از این روایت معلومه که هور در قلبش به ابا عبدالله احساس محبت داشته. حالا ولو آمده آقا رو محاصره هم کرده، ولی ته این قلب به آقای محبتی بوده. این که خدمتون عرض کردم محبت ولو بدون فهمم باشه گاهی دستگیری میکنه، این مصداقشه. میگه که هور وقتی موضع قاطع سید الشهدا رو دید نگران شد. سوار مرکبش که شد یه جوری حرکت میکرد که هی بیاد شانه به شانه مرکب ابا عبدالله عمدن. آروم آروم اسب رها میکرد میومد کنار سید الشهدا. خب عادتا نباید این کارو میکرد، او فرمانده دشمن بود. بعد میگه تا به ابا عبدالله میرسید دو سه تا جمله رو زیر لب زمزمه میکرد. آقا جان این مسیر شما، من دیگه فارسیش رو میگم، منتهی به مقتل است. آقا جان جانتون در خطره، خانوادتون در خطرن، صلاح میدونید تجدید نظر بکنید، من میتونم راهی باز بکنم از بیابان فرار کنید، میتونم، جرمش با من، میخواید راه بدم. میگه هی ابا عبدالله اعتنا نمیکرد. این دوباره از سر دلسوزی نفهمیده بود منطق آقا رو، میومد میگفت. یه مرتبه آقا باش تند شد، گفت هر پاسخت رو با سه بیت شعر میدم. یه روزی در یکی از غزوات پیغمبر یه جوانی از انصار میخواست بره کمک نبی اکرم. یه پسر عمویی داشت، این پسر عمو ظاهرن مسلمان بود ولی مؤمن نبود. هی بهش گفت الان بری کشته میشی، خانوادت بی سرپناه میمونن، چرا داری این جنگ رو میری؟ یه وقت این جوان سه بیت شعر خوند، من فقط بیت اولش رو میخونم. آقا فرمود پاسخ من به تو همین اشعار اون جوان شهید انصاری است. سعمزی میروم به همین مسیر و ما بالموت آرون علی الفتا، مگر مرگ برای جوان مرد وقتی در مبارزه باشد آر است؟ نه، ازا ما نوا حقا و جاهدن مسلما، مخصوصا موقعی که ما را صدا کردن به مبارزه، مبارزه ای که جهاد است و از سر اسلام است. این مرگ آر نیست برای من. و در بیت دوم آقا دیگه من ترجمهش رو میگم، آقا میفرماید اتفاقا اون زندگی که با تسلیم باشد و بی مبارزه اون ذلت است و اون حیات مرگ است، و همنشینی با احبا در مسیر جهاد حیات است. من میدونم دارم چی کار میکنم هور، بر من روشنه، ولی ذهن حسین این است، من اگر در راه خدا بمیرم ترجیح دارد تا بمانم ولی در مقابل دشمن خدا گردن خم کرده باشم. همین گزاره جامعه رو تکون میده. حالا به من اجازه بدید من به اینجا رسیدم از هر حرف بزنم. خب بله، در قلبش ببینید یه ارادتی با آقا بود دیگه، این محبت ازش دستگیری کرد. کجا دستگیری کرد؟ خدا انشالله به برکت محبت سید و شهده از ما اینجوری دستگیری کنه. اون لحظه ای که ایمانمون به مخاطره میفته، اون لحظه ی لغزش و سقوط، یه رفیقی داشت باهاش هم مسیر بود، میگه ظهر عاشورا دیگه روی پای خودش بند نبود، میفهمیدم آشفته حاله، میفهمیدم زیر لب زمزمه داره. یه وقت بهش نگاه کردم گفتم هر چته؟ گفت به خدا باور نمیکردم کار به مقتل برسه، فکر میکردم قصه حل میشه. گفتم شاید صحنه مثل حسن ابن علی امام مجتبی بشه. میگه بعد یهو به من گفت این مقتل ابی مخنفه. گفت فلانی این اسبت گرسنه نیست بری بهش علوفه بدی؟ میگه فهمیدم میخواد من برم خلوت کنه. میگه منم ادب کردم رفتم، ولی از دور زیر نظر گرفتمش. میگه دیدم هی بلند شد نشست، هی با خودش زیر لب حرف زد، یه وقت آرام شروع کرد از خیمه فرماندهیش فاصله گرفتن، برد آرام پشت خیام ابا عبدالله. میگه شمشیر رو این زره رو پایین گذاشت در آورد، پوتینهاش رو از پا در آورد، بندها رو به هم گره زد، دور گردن انداخت، ولی تصمیم گرفت. باورم داشت که ابا عبدالله کریمه. میگه رفت پشت خیمه سید الشهدا، ولی ادب کرد، گفت نکنه من این همه جنایت کردم دیگه راهی برای برگشتم نباشه، نکنه من الان برم با آقا بگم میخوام برگردم، آقا بگه الان که ما رو به مقتل رسوندی. فلذا از پشت خیام اول با یه جمله شروع کرد. امشب هممون این جمله رو به آقا بگیم، همه تو قلبمون بگیم. صدا زد یا ابا عبدالله هل یا توبه، راهی برای توبه من هست؟ اول بگو اگه راه هست بعد من بشینم فکر کنم چطور توبه کنم. و حسین ابن علی در اوج کرامت انگار این سوال رو نشنیده، رو کرد به علی اکبر، گم اگر صدای عمود هر رو نمیشنوی برو عمود هر رو بردار بیار اینجا. آقا اینجوری کرم میکنه، یه جوری آدم رو میبخشه، آدم یادش میره معصیت کرده، یه جوری کربلا دعوتمون میکنه، اون ذریح و بغل میگیریم، اصلا یادمون نیست ما چقدر بدرفتاری داشتیم، لایق این زیارت نیست. یه جوری محرما ما رو جمعمون میکنه، اصلا یادمون نمیاد تو سال چه کار کردیم. ولی از آقا بخوایم از این خیمه بیرون نریم. حالا آمدیم، خدایا ما رو از خیمه حسین ابن علی بیرون نبر، خدایا منطق مجاهدانه سید و شهدا رو به ما عطا بفرما، جامعه ما حسینی قرار بده، شهدای عزیز ما در صدرشون رهبری شهیدمون، امشب آغوش ابا عبدالله مهمانشون بگردان، این دشمن خبیث گردن شکسته از این منطقه اخراجش کن، دشمن ما تحقیرش کن، مجاهدین ما رهبری عزیز ما در کنف حمایتت محفوظ بدار، برسد به ارواح طیبه شهدا حظ و بهره از این جلسه بر محمد و آل محمد صلوات.